بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب راجع به تأهل از شهر پنج ساله و با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه فرمودن. و نباید در گرفتن زن ملاحظه دارایی و جمال نمود، بلکه دانایی تحصیلی هم تنها مفید نیست. باید ملاحظه نجابت ذاتی و دیانت و عفت و اخلاق و وقار را کرد و ملاحظه نداشتن مرض مصری هم لازم است و ملاحظه اولاد که بقای نوع درانت نتیجه و نتیجه ازدواج است باید داشت. در توضیح می‌فرمایند مسئله ازدواج و تأهل یعنی همسر گرفتن، چه زن و چه مرد، مسئله ای است که در علوم مختلف و در قلمروهای مختلف انسان قابل بررسی است، مانند روانشناسی، روانکاوی، و در این قضیه مباحث فراوانی دارد. علم ژنتیک به اصطلاح نسل شناسی در این مسئله هم وارد شده. حتی حکومت ها هم در این مسائل ذینفع اند. ممکن است این سوال پیش بیاید که ازدواج رابطه بدون نفر زن و شوهر است، خودشان تشخیص خیرشان را می دهند. دیگر علوم هم البته اگر بخواهند از این موضوع استفاده کنند و بهره ببرند. از هر علمی می توان نتیجه گیری کنند، ولی چرا مقررات و قوانین هم از ناحیه شرع و هم از ناحیه عرف برای ازدواج مقرر شده؟ آیا این سلب آزادی نیست که دو نفری که می خواهند خودشان با هم زندگی کنند قانون موانع و محدودیت ها ایجاد کنند؟ حتی ممکن است این ایراد را برای شرایع هم بگیرند، چون در شرایع هم در شریعت اسلام، هم در شریعت یهود و هم در شریعت عیسی نصارا مقررات زیادی در این زمینه هست. جواب این مسئله این است که چون هدف عمده ازدواج، هدفی که باید در نظر گرفت، یعنی داشتن فرزند، خداوند هم به نظر می رسد که همین امر را در نظر داشته که قاعده را گذاشته، این را در فطرت انسان ها گذاشته که هر انسانی راغب است برای اینکه همسر بگیرد و برای اینکه به اصطلاح سلب آزادی نباشد، در ازدواج یک میل و علاقه شخصی هم گذاشته شده که گذشته از اینکه تأمین نسل می شود، شخص هم از جنبه معنوی آثار خوبی برایش پیدا می شود و لذتی که می برد از طرف دیگر هم ملت ها همه امت ها دلشان می خواهد از لحاظ جسم و روح قوی و سربلند باشند. افراد یک ملت هم پیش از عمر طبیعی عمر نمی کنند، نهایت بگوییم که 100 سال، 110 سال یا 120 سال. این ملت که گذشت، تمام افرادی که ما الان به اینجا هستیم و اسممان ملت ایران یا امت محمد یا امت امام زمان است، نخواهیم بود. ولی همینجا هم باز خواهد بود و همین امت و همین ملت و همین ادعا را خواهند داشت. فرزندان ما که تدریجاً ما به دنیا می آیند و به جای ما هستند، ادامه ملت را تلقی می شوند. همانطور که پدر و مادر فرزندان خودش را دنبال وجودش می دانند بنابر این علاقه‌ای که هست به این جهت هست، به این جهت چون به سلامتی و نیرومندی آنها علاقه‌مندند و همه می‌خواهند رعایت تأمین این امر را بکنند، مقررات شرعی هم به این سلامت عمومی اهمیت می‌دهد و به این جهت دخالت می‌کند. جامعه، امت یا ملت هرگز به طور کلی میل ندارد که فرزندانی داشته باشد که ضعیف باشد، چه از جهت بدنی و چه از جهت روانی. به این جهت محدودیت های ایجاد شد، چون ازدواج گو این که روابط بین دو نفر است، ولی این روابط تأمین کننده آینده جامعه است و جامعه در آن اظهار نظر می کند. در اصل مسئله تأهل قبلا صحبت شد که خاتمه اش خلاصه اش همین عبارت بود که تنهایی روا نیست مگر به ناچاری. یعنی اصل بر این است و وظیفه هر انسانی در واقع این است که ازدواج کند. خداوند چنین مقدر و مقرر کرده. این که بعضی ها میگویند ناموس طبیعی یا قوانین طبیعت چنینه، این تفسیر عبارت است و الا همه چیز را همین طبیعت خدا آفریده و قوانینش را هم خدا گذاشت. اگر هم اسمش را میگذاریم ناموس طبیعت، وقتی ما قوانین طبیعت را رعایت میکنیم، یعنی خودمان را با امریه الهی منطبق کرده. برای اینکه خداوند مثلا گفته آتش بسوزاند، اگر ناموس طبیعت این است که آتش بسوزاند، فرق نمیکند چه به این عبارت یا عبارت دیگر. مهم این است که ما خودمان باید منطبق با قوانین کنیم. ناموس طبیعت در تمام جانداران از گیاهان و حیوانات و انسان این است که دو جنس با هم وصلت کنند. در مورد گناهان هم خداوند فرموده که آنها را از جفت آفریده. این امر در بسیاری از گیاهان دیده می شود. مثلا در خرما می گویند تعبیر باید کرد، چون گیاه درخت ماده جدا از درخت نر است. در موقع معینی آن گرده هایی که درخت نر دارد، یعنی گلی که می دهد، آن گرده را می گیرند و روی درخت ماده می پاشند. اگر چنین نکنند، درخت ماده خرما نمی دهد. این را در اصطلاح تعبیر می گویند که لغت عربی است. در گیاهان دیگر حشرات این کار را می کنند. این که می بینین پروانه ها یا زنبورها به گلهای جذب می شوند، یک دلیلش هم همین مسئله است. البته بعضی ها می گویند چون نوع شیره ترشحی که گلها دارند منطبق با غذای حشرات، جذب آن به غذا می شود. گرده گیاه نر به دست و پا و بال حشرات می چسبد و آنها روی گلی که جنبه ماده دارد می نشیند. آن کار را که در مورد خرما انسان می کند، در اینجا حشرات می کند، که خود این کار نشان می دهد تعاون بقاست، نه تنازع بقا. یعنی همه جانداران که خدا آفریده برای بقای یکدیگر به هم کمک میکنن، از گیاه گرفته تا جاندارانی که ما همه میبینیم نر و ماده دارن. خدا این قانون را، این قاعده را گذاشته است که زوجین باشن. این امر برای بقای نوع است. خداوند هرچه را آفریده از این جانداران، امر الهی و ناموس الهی این است که اینها باید ادامه پیدا کنن. اگر هم بشرها ازدواج نکنن، نسلشان از بین می رود. خیلی از جاندارها هم نابود شدن، شاید به همین جهت هست. این است که این ناموس طبیعی امر الهی است که خداوند در آیات خودش قرار داده و می فرماید و من آیاتهی ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، شما را از خاک آفریدم تا بعد منتشر شوید و زیاد شوید. پس این زیاد شدن ناموس طبیعی است. یا به دنبال آیه میگوید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، شما را از جنس خودتان زن و شوهر آفریدی و بین شما دوتا مودت و رحمت قرار دادی، که رحمت را بسیاری از مفسرین به اولاد تفسیر می کنند. یا فرموده که پیغمبر که ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، که ازدواج سنت پیغمبر است. اینها همه نشان دهنده آن است که باید زن و مرد ازدواج کنند. البته همیشه برای هر قاعده استثنایی هم هست. این که در اینجا فرموده مگر به ناچاری، همین استثناست. ناچاری هم جهات مختلفی دارد که مقداری از آن را تفکر و تعقل خود انسان و مقداری هم مقررات جامعه، مقررات مذهبی معین کرده که چه شرایطی باید برای ازدواج باشد که اگر این شرایط محقق نشد آن وقت می شود گفت ناچار. اما در ازدواج مرد باید به دنبال زن برود. این در مورد حیوانات و گیاهان هم صادق است. اگر به گیاهان هم نگاه کنید، گیاهان سطح بالا من جمله در خرما که مثل زدیم، چون بعضی میگوین خرما اصلا حد وسط گیاه است و حیوان، میبینیم که در تعبیر گرده های نر باید روی درخت ماده پخش بشود. در جاندارها هم می‌بینیم که نو نر دنبال ماده است. یک وقتی از حضرت آقای صالح علی شاه پرسیدند که چرا باید خواستگاری از طرف مرد باشد، ایشان فرمودند از مرد نیاز است و از زن ناز. اقتضای برخورد ناز و نیاز این است که نیاز به دنبال ناز برود. حالا می شود این قاعده را از لحاظ انتخاب اصلح هم به کار برد. بنابراین این که اینجا فرمودن که نباید در گرفتن زن ملاحظه دارایی و جمال نمود، برای این است که مرد برای خواستگاری می رود. البته زن هم باید تحقیقات لازمی را که در اینجا نوشته اند بکند. ولی بنابر همین عبارت زن هم در قبول یا رد نباید ملاحظه دارایی و جمال را بکند، برای اینکه بر مال و جمال خیشتن غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. البته بعضی مواقع هست که حداقل از جمال باید داشته باشد، ولی نباید به آن بسیار اهمیت دهد. کما اینکه در مورد جراحی پلاستیک که در صورت را تغییر می دهد، مثلا برای بی جهت شکل دماغ را عوض می کنند، غالب علما آن را درست نمی دانند. چنانچه مرحوم آقای رضا علی شاه موافق نبودند و این کار را مصداق آیه که شیطان میگوید ولآمرنهم فلیغیرنهم خلق الله میدانستند. شیطان به خداوند عرض میکند حالا این کار را کردی، من میروم چه و چه میکنم، اینها چنین و چنان بکنند و خلق خود را تغییر بدن. یکی از مصادیق خلق خدا را تغییر دادن همین جراحی پلاستیک بدون ضرورت است. استثنایی که بعضی اوقات بر آن قائلند، مثلا در اثر جنگ، در اثر اسید پاشیدی، اثر چیزهایی که وضع خیلی نامناسبی برای شخص ایجاد می کند که اجازه دادن در این موارد جراحی شود. در این موقع هم در واقع تبدیل خلقت انسانی نیست که همان دستور شیطان باشد، بلکه برگشت به خلق الهی است. و خلق الهی این است که صورت شخص طبق معمول مستوی باشد. اون جراحی صورت او را به حالت اول برمیگرداند. ولی اینکه فرموده ان جمال و دارایی را نباید در نظر گرفت، در اینجا به نظر میرسد به طور ضمنی فرمودند که جمال و دارایی مهم نیست، بلکه دانایی ملاک است. دانایی یعنی فهم و درک. چه بسیار اشخاصی که سواد چندانی ندارند، حتی سواد ندارند، ولی درک و فهمشان از زندگی و به خصوص زندگی خانوادگی خیلی بالاست. این دانایی هم که گفتند به تحصیل نیست. اینجا هم اشاره فرمودند، بلکه دانایی تحصیلی هم تنها مفید نیست. در واقع دانایی غیر تحصیلی فهم و درک است. برای اینکه تحصیل خیلی اوقات مصداق آن شعر شیخ بهایی می شود که ایها القوم الذی فی المدرسه کلما حصلت و وسوسه، ای قوم که در مدرسه هستید، آنچه تحصیل کرده اید فقط وسوسه است. بسیاری اشخاص را دیده ایم که تحصیلات ظاهریشان بالاست، ولی تصدیقی که برای آن گرفته اند تصدیق جهل مرکب است. یعنی چیزی نمی دانند و نمی دانند هم که نمی دانند. فهم و درک دانایی غیر از این است. به خصوص در بایر مرد به جای دارایی و جمال باید ببینیم آیا درک و فهم اداره خانواده را دارد یا نه. منتها مشکلات اقتصادی امروز به نحوی شده که قهرن مردم به دارایی توجه می کنند. البته دارایی برای امر معاش خوب و لازم است، ولی امر معاش وظیفه مرد است که در زندگی به دنبال آن بدود و در آورد و زن برای خانواده خرج کنه. اگر زن چیزی از خودش دارد مستقل است. منتها عواطف خانوادگی اقتضا می کند که زن و مرد برای اینکه انس و الفتی داشته باشند، همانطور که مرد زحمت می کشد، زن هم اگر زحمت بکشد آن محصول زحمت کشی خود را بیاورد و صد با هم بخورن. این قاعده شرعی نیست، قاعده اخلاقی است. به قولی قاعده طریقتی است، نه قاعده شریعتی. بنابراین در اینجا باید دقت کنند که مرد امکان اداره مالی خانواده را داشته باشد. تا این حد درست است فقط. در دنیای امروز اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که در تمام مسائل دخالت کرده و نقش دارد. متاسفانه در ازدواج هم چنین است. بسیاری را من دیدم که عروسیشان به تأخیر افتاده، یا به تأخیر میاندازن یا حتی اصولاً ازدواج نمی کنن، چون میگوین هزینه ازدواج رو نداری. یعنی اقتصاد در یک مسئله فطری دخالت کرده. این است که فرمودن باید ازدواج رو حتی المقدور ساده بگیری، هم در شهر در شروع ازدواج، هم بعد از آن. هزینه زندگی رو باید مختصرتر گرفت که انسان بتواند ادامه بدهد. اگر از اول زندگانی خیلی وسیع بگیرید، جزئی سختی که در آن درآمد موجب گله‌مندی می شود. ولی اگر از اول به سختی بگیرید، وقتی گشایشی ایجاد شد، نیروی کار ما هم زیادتر می شود. این است که از لحاظ اقتصادی هم آن آیاتی که راجع به اسراف و میان روی است، آنها می توانند ما را راهنمایی کنند. بنابراین چون خود ازدواج امر فطری است و در واقع واجب است، مسائل اقتصادی به هیچ وجه نباید جلویش را بگیرد. هر مردی و هر اندازه هم که وسعش کم باشد میتواند با همسری که به همان اندازه وسع دارد و با همان درجه زندگی حاضر ازدواج است ازدواج کند. درسی یا پیامبر در این باره به ما داده در ازدواج علی علیه السلام است. وقتی حضرت فاطمه علیه السلام که در منزل پدر بود، همه خواستگاران را یکی یکی رد کردند. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی را خواستند و گفتند همه آمدند از فاطمه خواستگاری کردند، تو چرا نیامدی؟ علی علیه السلام فرمود من برای خرج عروسی و مهریه مالی ندارم. حضرت فرمود همان زرهی را که داری بفروش به 2 دینار، 1 دینارش را خرج عروسی کن، 1 دینار دیگرش را مهریه. حضرت فرمود که ازدواج هم مثل یک زره است که انسان را از بسیاری از دشمنی‌ها و شر شیطان حفظ می‌کند. این است که فرمودن زره ات را بفروش و ازدواج کن. یعنی ازدواج از زره محکم‌تر است. و همین کار را انجام داد. در ادامه می‌فرمایند باید ملاحظه نجابت ذاتی و دیانت و عفت و اخلاق و وقار را کرد. مهمترین رکن در تشکیل خانوادگی ملاحظه همین نجابت است. یعنی تحقیق درباره اینکه از چه پدر و مادری است، از چه خانواده، در چه خانواده بزرگ شده، چطور تربیت شده. هیچ مانعی ندارد 2 نفر که میخواهند با هم ازدواج کنند قبلش با هم صحبت کنند و نظریات هم دیگری را بفهمند و این مسائل را رعایت کنند. بعد مسئله دیانت است. برای ملاحظه اینکه طرفین مبنای اعتقادی داشته باشند. البته دیانت اعم از اعتقادات جزئی است. نمی شود گفت که تمام آنچه من معتقدم او هم معتقد باشد. باید اساس اعتقاد به خداوند متعال و رعایت قوانین شرعی را داشته باشد. ما بقیه آن را در حال سلوک خودش خواهد فهم. به هر حال داشتن اعتقادات دینی گذشته از اینکه خودش ضروری است، نشان دهنده این است که در ذهن شخص یک نظمی وجود دارد. اما کسی که این اعتقادات را ندارد معلوم نیست بعداً چه در بیاید. یکی هم تناسب 2 خانواده به این معنی که وقتی مرد و زن میگیرد، در واقع گذشته از زن، مادر زن هم هست، پدر زن هم هست، باید با هم متناسب باشند. خود خانواده مظهر اینه که این مرد چطور تربیت شده. زن هم همین تحقیق را باید بکنه و توجه به این امور حتی مقدم بر وضعیت مالی است. مسئله اخلاق و برخورد با دیگران و رعایت ادب و احترام نسبت به هم نوعان هم خیلی مهم است. از این حیث دو آیه هست می فرماید که خطاب به پیغمبر: فبما رحمتا من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر رحمت الهی است که تو نسبت به این مردم ملایم و مهربان هستی، اگر خشن بودی از دور و برت پراکنده می شد. و جای دیگر می فرماید: و انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق بزرگی هست. این است که در مسئله حسن خلق خیلی مهم است و هر دو طرف باید در این مسئله دقت کنند. مسئله دیگر وقار است، یعنی سبک نباشند. این قاعده نیست که در کتاب بنویسند، خود شخص باید تشخیص بدهد که وقار چیست. صفت و وقار آنقدر مؤثر است که در زمان پیغمبر وقتی یک نفر از مسلمان با یکی از زنان پیغمبر را دید، با کمال وقار گفت: بعد از این پیغمبر من هم تو را میگیرم. که بعد این آیه نازل شد که ازواجه و امهاته، که حتی بعد از پیغمبر هم نمیتوانید با زنان پیغمبر ازدواج کن، چون آنها به منزله مادر شما هستند. در اینجا خداوند به زنهای پیغمبر توصیه توسط پیغمبر دستور می‌دهد که با وقار با مردم برخورد کن، برای اینکه آن کسی که در قلبش برزد و یقطع الذی فی قلبه مرضون در شما طمع نکند. تمام دستورالعمل های قرآن گو این که خطاب به یک شخص هست یا مربوط به یک واقعه هست، ولی الان هم برای ما معتبر است. بعد نداشتن مرض مصری است که آن هم برای این است که از یک دیگر بیماری نگیرند و نسل صالحی داشته باشند. انتخاب اصلح، یعنی هر نسلی بهتر از نسل پیش باشد. البته این مسئله را نمی شود آنقدر توسعه داد که مثلا مکتب نازیسم می گفت فقط نژاد جرمن باید باشد. این مسخره است. انتخاب اصلح به آن همان اندازه باید باشد که رعایت امراض مصری بشود، که خوشبختانه قوانین قدیم همین طور بوده، حالا هم هست. این است که باید این مطالب را رعایت کرد و قبلا بروند آزمایش بکنند. از طرفی چون ارث پدر و مادر به فرزند میرسد، بعضی که خیلی سختگیرند در این زمینه میکنند، میگویند غیر از آزمایش امراض، آزمایش ژنتیکی هم باید انجام داد که البته زیاد متداول نیست. حتی دوران گذشته هم دیدیم بعضی مکاتب اجتماعی آنقدر در این قسمت سختگیری می کردن که معتقد به نژاد برتر بودن. همانطور که گفتیم در دولت آلمان نازی می گفتن هر کسی از نژاد آریا نباشد نژادش پست است و حق ندارد فرزند بیاورد. باید نژادهای قوی فرزند بیاورد که برای این کار خودشان مقررات عجیبی گذاشته بودند. البته متاسفانشون در همه امور دنیا سیاست دخالت کرده، در اینجا هم سیاست دخالت کرده. او این که هدفش هم درست نبود، ولی همون هدف غلطش غلطتر اجرا میشد. نکته دیگر این است که یکی از اهداف مهم ازدواج در درجه اول و الا هدفهای دیگری هم دارد تولید نسل است و داشتن فرزند. بنابراین باید اولا دقت بکنند که این امکان برایشان باشد و غیر از بیماری مصری که قبلا گفتند، بیماری که احیانا ممکن است به فرزند برسد نداشته باشد. اینها دستوراتی است که در مورد ازدواج دادند که به این دستورات باید عملی کرد. دنباله چون خیاده و باشه باشه.